جناب موجود هستم و این گروپ ها به اساس پروسه های دیدیار و دایا که به خاطر جمهوری صلاح بود و یا باید در مو زمان صلاح جا گرفته می شد و یا به اساس قانون که در اون وقت مروج بود غیر صلاحشان گرفته می شد و به زندگی عادی می گشتن. که از جمله یک تعداد از این برادران در اردوی ملی و پلیس ملی گشتن که صلاحشان گرفته شد و این پروسه با روزو به نام دایاک ادامه پیدا کرد که تا فعلا هم این پروسه دایاک ادامه دارد. موضوع ایست که این اشخاص اکثرا قمندانای زمان سابق هستند و این قمندانا به خاطر از اینکه نفوذ خود در سایه دستای خود داشته باشه از این بی‌امنیتی به نظر خود یک برداشت مثبت میکنه و این برداشت مثبت از این سبب از این میشه که حتی در وقتایی که انتخابات میباشه مردم از تشویق میکنن که با کدام کاندید رای بتین با کدام نتین و خوره به اصطلاح با مو کاندید مطرح آدم معرفی میکنه. پس از این راست تا امروز به بعض جایی کار نشده، اما به خاطر از اینکه ما بتانیم ثبات و امنیت تامین کنیم ایجاب میکنه که مطابق قانون اساسی صلاح جا جمعوری شده گشت گذار از یا در ابتدا محدود و بالاخره کسی که با صلاح گرفته میشه مطابق قانون به اون برخورد صورت میگیره.
بازم خوش آمدین شنونده های عزیز رادیو آزادی. بحث دیگه ای است که افراد مسئله غیر مسئول منجر به چی شدن در ولایت افغانستان، در کنار از اینکه شکایت های وجود داره که باعث اذیت و آزار مردم میشن. مثلا ما در غور رفته بودیم، یک گزارش تهیه کردیم، در اونجا مسئولین محلی حکومتی میگن که یکی از عاملین خشونت بازاران افراد مسئله غیر مسئول است، کسانی که علیه زنان خشونت میکنن پناه میبرن به می گروه ها. زابلی صاحب شما اگر بگوین که دیگه کدام موارد
وضعیت هست که اونا به اصطلاح حکومت موازیره میسازه، نقض قانون میکنه، نمیمونه که حکمت قانون بر عملی شوه، دو حق باخدار نمیرسه، چیزی که به اصطلاح تامین عدالت است، عدالت اجتماعی است، اونا بیخی محروم میمونه، کسایی که ضعیف است، حکومت اونجا به اصطلاح ضعیف عمل میکنه، یک برخورد دوگانه میکنه در مقابل کسایی که صلاح داره، دولت دوردست غور نیست، در وجود بادغیس هم است، در روزگان هم است، حتی در بعض نقاط زابل است، در قندار است، در ایلمند است، در سمت شمال ما شما میبینید که در بدخشان است، در خودی داخل بغلان است.
گروپ های مسئله غیر مسئول در شمال بیشتر مربوط کدام احزاب و تنظیم ها میشه؟
ما شما میبینید که در شمال یا جنبش است، یا حزب اسلامیست است و یا جمعیت. همین سه حزب دوجا بسیار رول داره، مربوط به سیاست است که دیگه کدام حزب قوی نیست که هرقدر نفری داشته باشه که به حکومت مثلا از اونها بترسه، نمیتونه قدر خودت دیگه عذاب اونجا ضعیف است.
آقای صدران اگر شما بگوین در شمال افغانستان که بیشتر شکایت میشه که گروه های مسئله غیر مسئول وجود داره، آنچه را که زابلی صاحب میگن دقیقا مربوط به سه حزب سیاسی در افغانستان میشه؟
واقعیت است که این سه حزب بسیار نفوذ داره در ولایت شمال. تو این همی آوازه است که مردم سلامش مردم صلاح داره، تا امروز هیچ کس نمیده که کدام شواهد و اسناد نورده که کدام تنظیم داره، کی داره کماندان کدام حزب است، کی است. این همی آوازه است و نپرش پیدا نمیشه، تا امروز هیچ کس نگفته که فلانی صلاح داره، کماندان جهادی جمعیت است یا حزب اسلامی است. اون هم خود 3-4 نفر است، اون هم 3-4 نفر است که نمایندگی نمیسه حزب میکنه. اگر او صلاح خود داره اون هم همگی در دولت کار میکنه. این نمیسه 3-4 نفر است که اون هم جمع خان هم در حزب اسلامی در شمال نفره آقای دوستم است، عطا محمد نور است، ولی بلخ است، در دولت فعلا ولی دولت است. اگر یک کدام نفر میبینه که غیر مسئول وصله داره، وصله غیر قانونی داره، باید ما مردم خبر بده، وزارت داخله را در جریان فرتا، ریاست امنیت را در جریان بده، رئیس جمهور را در جریان فرتا، رئیس اجرایی را در جریان فرتا که پلانی غیر قانونی صلاح از کجا آورده است، از وقتی او صلاح داشت نه آورده. این همین خب ما تا امروز اسناد شواهد کس ندیده.
پیش از این مسئولان در این سه حزب سیاسی گفته بودند که این ادعاها را رد کرده بودند که گویا افراد مسئله‌ای که دست به اعمال غیر قانونی میزنن مربوط این احزاب میشن. به عنوان جنبندی آقای زابلی اگر در آخر اشاره بکنن، در ولایت‌های شمال مثل بدخشان مسئولین محلی میگن که از افراد مسئله‌ای که از گذشته وجود داشتن حکومت به نحو سود میبره، در برابر طالبان از اینو استفاده میکنن در جبهات جنگی علیه مخالفان مسئله دولت. این چقدر میتونه توجیه پذیر باشه.
فکر نکنم که اونا کسایی که اونجا فرد غیر مسلسه خصوصا در بدخشان اونجا معدن موجود است، اونا در معدن کار میکنه، از اون نفع خود میگیره، یک قسمتی از نفع که از معدنی سرشاری ما شما میگیره با دولت به شکل رشوت داده میشه. اونا هرگز نه در مقابل طالب اونا جنگ میکنه و نه اون مردمای جنگ است، اونا غاصبین است، اونا دزداست، اونا منافع ملی ما شما را که اونجا به شکل معدن است از اونا استفاده غیر قانونی میکنه.
بسیار زیاد تشکر از مهمانانی که در برنامه شرکت کردن، آقای زلمه زابلی معاون کمیسیون سم شکایات مشران جرگه و آقای بخت محمد زدران مشاور رئیس اجرایه، و همچنان از توجه شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم تشکر.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
تداوی و پرکاری دندان ها با وصف استفاده از داروهای خونسا کننده درد و کاربرد وسایل خیلی مدرن تکنیکی امروز هم می تواند ناراحت کننده و دردآور باشد. ولی در زمانه های ما قبل از تاریخ و در عصر یخچالی انسان ها با درد دندان چی می کردند؟ قبلا تصور می شد که در زمانه های ما قبل از تاریخ و دوران قبل از آغاز زراعت تداوی درد دندان شاید همان کندن آن بوده باشد. ولی تحقیقات اخیر روی کهن‌ترین پرکاری دندان‌ها نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ با استفاده از وسایل سنگی دندان‌ها را برمکاری نموده تداوی و پرکاری می‌کردند. به نوشته نشریه تچ تایمز آمریکا، تحقیقات روی پرکاری‌های دو دندان پیشرو یا صنایع انسان که متعلق به 13000 سال قبل از امروز بوده و در منطقه ریپارو فرینین در ایتالیا امروز کشف شده است، نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ دندان‌ها را با وسایل دست داشته سنگیشان تداوی میکردند. هر دو دندان پیشرو یا صنایع یافت شده دارای سوراخ‌های منظمی هستند که تا ساقه دندان‌ها ادامه می‌یابند. تحقیقات استفانو بنزانی، پژوهشگر و دانشمند علوم باستانشناسی پوهنتون بولونیا و تیم تحقیقاتی این پوهنتون که این دندان‌ها را توسط دستگاه مایکرو سیتی سکن و مایکروسکوپ الکترونیک مطالعه کردند، نشان می‌دهد که این دندان‌ها نخست توسط یک نوع برمه سنگی سوراخ شده، بعد هم کناره‌های آن توسط یک وسیله سنگی نقطه‌ای تراش شده و انساج بیمار دور ساخته شده است. تحقیقات نشان می‌دهد کسی که 13000 سال قبل از امروز این دندان‌ها را سوراخ و انساج تخریب شده را تراش کرده با آن اکتفا نکرده است. در داخل سوراخ‌های دندان‌های تحقیق شده آثار یک نوع قیر به نام بایتومن یافت شده است که انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از آن برای عایق ساختن یا واترپروف نمودن ظروف و سبدهایشان استفاده می‌کردند. دانشمندان به این عقیده‌اند که احتمال دارد انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از قیر بایتومن به مثابه مواد ضد عفونی و یا هم پرکاری به خاطر جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می‌کردند. دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند می‌گویند به نظر می‌رسد که درک ابتدایی در مورد اساسات بیومدیکال و تداوی امراض به شمول معالجه و پرکاری دندان‌ها خیلی‌ها قبل از آغاز تغییرات اجتماعی اقتصادی مرتبط به عصر گذار به تولید مواد غذایی و عصر جدید سنگ در بین انسان‌ها وجود داشته است.
آزادی و شنوندگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز سه‌شنبه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام‌های مختلف را می‌گنجانیم و هم کوشش می‌نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این هفته تعداد زیاد از پیام‌ها در مورد برگشت آقای حکمتیار و سیاست می باشد. تعداد از شنونده های ما به طرفداری و تعداد هم به مخالفت با آن در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند. به هر حال ما پیام ها و نظرهای مختلف را در این برنامه گنجانیده، قضاوت را برای شما شنونده های محترم ما مگذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام آقای ظریف نظر، محبوب الله راغپور از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان راغ، قریه یاسیف، قشلاق ترگران. مدت 2 روز می شود نسبت باران های شدید در ولسوالی یاوان جریان داره و مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. مردم نمی تانند از خانه های خش و بیرون برایند و مردم از طرف 2 دریا تهدید می شوند، هم قشلاق یاسیف هم ترگران هم وان بناهند. ما از حکومتی مرکزی می خواهیم که به مردم ولسوالی یاوان بخصوص قریه یاسیف تیرگران و وان توجه جدی نماید. اسم شایواز است، از ولایت بامیان ولسوالی کلان قریه چمن جاغوی به شما وطن باشدن. ما مردم قریه چمن جاغوی رای ورور نداری به فلان رای ما رو کلا نو مسدود کردن. شاگردای مکتب ما 50 نفر شاگرد، 60 نفر شاگرد داره برای سبکی برای دایمه تا کمر خورتر میشم. اون بچه هایی که سنف اول و سنف دو هسته و مادرهایش پدرهایش که نباشن، مادرهایش پیش کرده از او بیرون تا را خوشکی میرسنن. از دولت خواهشمند هستم بود در مشکلات از ما قدر چمن جاغوری رسیدگی کند.
بله سلام علیکم، نجیر احمد، ولایت فرا و سولی گلستان. 2 سال میشه مردم گلستان فراکنده است. دولت این هیچ توجهی به این مردم بیچاره آواره هیچ توجهی نکرده.
سلام علیکم آقای نظر، نام مانسا از ولایت بغلان و سولی نارین. مکتوب بردیم در ولایت، مکتوب 6 ماه شده در وزارت سیت آمه. بستان پلان سال آینده، سال آینده مای عمل خلاص شد. این مکتوب این نمیشه که جور شده. ما چون چی گفت؟ اگر خمه و واسطه می داشتم که می کار می شد، وقتی واسطه نداشتیم دیگه این کار انداخته یک تعداد برد خارج پایز دو تبلغ دارم، دو دستایم، دو کاش دارم، دو پایم ترغوه کرام می گرم. مکتوب ما بردیم از ولایت بغلان، از ریاست ما بردیم در سیت آمه. دو ما مکتوب جور شد، بعد از دو ما رفت در چی نظارت سیت آمه.
نعم سیفوره، خودم خیلی مجبور هستم، ضعیف زن هستم، در چمن ببرک افتیده رزگکه ما مکتب میره، بگ نداره، قلم نداره، کتابچه نداره، خودم قلبم درد میکنه، خیلی ضعیف هستم. از شما خواهش میکنم اگر چیز کمک باشه خاطر ما صدای ما را در رادیوی آزادی ایتر نشر کنی.
بدون تبصره.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی، من حاجی عبدالمالک از ولسوالی اندر ولایت غزنی راجی به آمدن حکمتیار و پروسه صلح و بیانیه وی که تجلابات و لغمان ایراد نموده چنین اظهاری نظر می نماییم. اول، آمدن حکمتیار برای دولت فعلی هیچ سودی نخواهد کرد، بلکه یک بوجی اقتصادی بر علیه دولت بوده و علاوه از آن ریاست اجرائیه که متشکل از حزب و جمعیت بود متلاشی و از هم پشیده خواهد شد و اطلاب‌های جدید بین حزب و غیر احزاب مانند حزب انوار الحق هدی صورت خواهد گرفت که آن اطلاب‌ها سبب ضعف دولتی پیالی می شود. دوم این که حکمتیار در بنیای خیش گفتند که من از زمان دیر جهاد شروع کرده ایم، بلی ما یقین داریم که شما در مقابل شاه سابق جهاد شروع نموده اید و هم با داود خان و هم 60,000 نفر در کابل توسط جهاد شما به قتل رسیده. اینها همه کافر بودند. این را ما جهاد نمی کنیم، بلکه شما آقای حکمتیار از 25 سال به این طرف مسئول احمد بدبختی ها بودی و استی. و السلام.
بله سلام علیکم، من سم امین الله از باریکاو گفت می زنم. فقط این کسی که گلبودین آمده، گلبودین کسی است که دماوین شهر کابل به چی وضع چیز رفتار کرد، تماما مردم به تباهی کشانید. از طرف دیگر حکومت دکتر نجیب حکومتی بود که یک حکومت بسیار اساس، وقتی که مجاهدین آمد مجاهدین تماما شهر چور کرد، چور چپاول کردن هم به حساب زمین، مگر این مردم باز آمدن بازم چور چپاول بازم چیز خواهد شد به حکومت. بسیار تشکر.
سلام بر رادیو آزادی، من یک خانم هستم از افغانستان، از کابل گپ میزنم که من خاطر راجب از خاطر دین حکمتیار یه داکتار فایل میکرد کل فامیل های بستر از نابود کردن. همین داکتار که میزد حولادای ما را بگرفتیم در یک جای من داختیم سرن که باش که داکت چراش میریخت تکت تکت مردم.
سلام علیکم حلیم ام کابل نا تاسو تاسو ټول اوریدون کده خپل نه کې مهینه هله احترامات وړاندې کومه د سولې هر کلای کو او څوک چې د وطن ته د سولې په خنیت راځي دا ډیره خبره ده. حکمت یار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي واقعا ډیر خوشحالون کې بیانونه دي او ډیر ښه خبرې کوي. خو لکه څنګه چې تاریخ ته وګورو همیشه د 15 کال کې کله مطبوعات او ویناوي کوي ډیرې فزړه برابر خبرې کوي خو بیا عمل آسی نه وي. خو خدای وکړي چې دې دفعه صادقانه راغلی ته د خدمت واقعي نیت ولري.
کابل نه آزادي رادیو ته مخاطب یم. موږ چې جناب علي قدر حکمتیار صاحب راته خپل قهرمان وطن ته راغلاس وایو او دغه شیر مردانه اقدام په نیک پال ګڼو. نور طالبانو ورونو څخه خواهش کوو چې جناب حکمتیار صاحب لاره خپله کړي چې سوله تامین
کابل سخن بگویم. باید خاطر نشان بسازم که از به آقای گلبدین حکمتیار و همینطور از به جمعیت اسلامی و از به آقای دوستم یا سایر احزابی که در 5 دهه اخیر شروع به فعالیت کردن و از عمرشان 5 دهه کمتر یا بیشتر میگذره، اینا هیچ کدام خدمت چشمگیر به ملت افغانستان نکردند. چرا بعد از خارج شدن قوای شوروی از افغانستان باز به جان هم افتیدند؟ یکی به خودش کش کردی، یکی به خودش، و باید که حکومت وحدت ملی از ورود آقای حکمتیار به کابل جلوگیری بکنه، چرا که طالبان و داعش فعالیت های خود به طور گسترده تری در افغانستان آغاز کردند. اگر آقای گلبدین حکمتیار وارد کابل شود، دیگر دوستایی که در پهلوی حکومت وحدت ملی در طول 17 سال یا 16 سالی که حکومت تشکیل شده است بودند، اینا را ناراضی میسازه و باعث به این میشه که باز خانه جنگی ها شروع شود. من مطمئن هستم با مجربه ای که زندانی های حزب اسلامی از زندان آزادچیان اینا باز دوباره دست به خصومت های سابقه میزنند که همراه حزب جمعیت اسلامی و حزب جنبش ملی یا سایر احزاب دارند، دوباره باز به جان هم میفتند. اینا هیچ خدمتی به ملت و به کشور نمیتوانند بکنند و نکردند. ما با هیچ مربوط هیچ حزبی نیستم، ولی ایره میفهمم میره درک کردیم که تمامی احزابی که در این چند سال فعالیت کردند اینا جز زیان و جز زیانه جبران ناپذیر به ملت و به کشور و به تمامیت ارضی ما دیگر هیچ چرمهانی به ما نداشتن. امیدوار هستیم که آقای اشرف غنی چشمای خدا با باز کنند و بهتر ببینه واقعیت ها را و اینا را خوبتر بشناسد. تشکر را رادیو آزادی. خدا حافظ.
شنوندگان محترم، پیام ها را از تلفن اتومات رادیو آزادی انتخاب نمودیم. تعداد کسانی که مخالفت نشان داده اند نظر به کسانی که طرفداری می نمایند زیاد است، و اما گزارش ها حاکی از آن است که سیاستمداران به آمدن آقای حکمتیار زیادتر خوشبین هستند. به طور نمونه یکی از گزارش ها را به طور خلاصه یک بار دیگر در اینجا می گنجانیم تا توازن در بین افکار ایجاد شود.
گلبدین حکمتیار در کنار آنکه مذاکرات را بهترین گزینه برای بیرون رفت از بحران فعلی در افغانستان می داند، به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کند تا به اختلافها بر سر اقتدار پایان دهند. آقای حکمتیار روز یک شنبه در حضور معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و هوادارانش در ولایت ننگرهار سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار گفت که هر دو رهبر حکومت اگر یکدیگر را تحمل کردن نمی توانند، بهتر است تا یکی از آنان یک گام تاریخی برداشته و برای دیگر بگذرد. وی می گوید بیایید و این کار را انجام دهید و به گونه جرأتمندانه یک گام تاریخی بردارید و برای یکدیگر بگذرید. بگذارید که فردا اگر کدام اعتراض صورت میگیرد متوجه یک شخص باشد و از همینجا آغاز کنیم که در نظام آینده ما چنین خواهیم بود. یک رئیس جمهور باید داشته باشیم، نه دو رئیس جمهور. گلبدین حکمتیار در این سخنرانیش از حقوق زنان نیز صحبت کرد و گفت که از بزرگترین مدافعان حقوق زن است و اگر فرصت مساعد گردد به گفته وی در عمل نیز این سخنش را ثابت خواهد ساخت. وی گفت که هدف از پیوستن وی به پروسه صلح به دست آوردن کرسی و امتیازات نبوده، اما گفت که با دولت مردان در زمینه تامین امنیت همکاری خواهد کرد. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات دولتی جهت استقبال از انجینر حکمتیار به شهر جلال آباد رفته بودند. آقای دانش پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح را یک گام مهم خواند. وی از دیگر مخالفان مسلح به شمول طالبان نیز خواست تا راه گفتگوی بین الافغانی را در پیش گیرند. آقای دانش از گلبدین حکمتیار دعوت کرد تا به کابل بیاید، اما تا هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی به کابل خواهد آمد.